بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الكاظم علیه السلام: یا هشام، الصبر على الوحدته علامة قوة العقل، فمن اغلى عن الله تبارك وتعالى اعتدل اهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه انسه في الوحشه وصاحبه في الوحده وقناه في العيله ومعزه في غير عشيره. من جلسه پیش یک اشاره‌ای کرده بودم برای شما درباره اون روایتی که گفتگوی امام کاظم علیه السلام رو با هشام بن حکم در بر داره. حقیقتش میخواستم که از این روایت بیرون برم و بحثای دیگری بکنم، ولی چنان جملات گیرایی در برابر چشمانم حاضر شد که راستش حیفم اومد به همین سادگی عبور کنم ازش. هنوزم بنای من بر اینه که درباره این روایت زیاد صحبت نکنم، ولی این جملات خیلی خیلی تکون دهندن. امام کاظم علیه السلام بعد از حرفای فراوانی که درباره عقل میزنن با هشام، میرسن به این موضوع که خب حالا یکی از علامتهای مهم انسان عاقل چیه؟ علامتش چیه؟ این به نظرم بسیار موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. ببینید، من بذارید با یه مقدمه ساده اشاره کنم به این موضوع. عقل در واقع اون چیزیه که به یک تعبیر فلسفه زندگی ما باهاش معنا پیدا میکنه و باهاش شناخته میشه. خب اینو همه شما میدونید، العقل ما عبد به الرحمن، در واقع عبادت اون جوهره اصلیش عقل انسان است، اون فهم و درک انسان است از جهان هستی. شما در دل جنگلی تنها باشید، قاعدتاً با عقلتون زندگی میکنید. در میان جماعتی از انسانها هم باشید، قاعدتاً بازم با عقلتون زندگی میکنید. این بسیار مهمه که نگاه شما به زندگی اونجایی که تنهای تنها زندگی میکنید و اونجایی که با یه عده‌ای از انسان‌های دیگه کنار هم زندگی می‌کنید چه تفاوتی بکنه و چرا این تفاوت رو بکنه. این خیلی تست مهمیه. من تو بحث‌های الهی نامه گاهی اینجوری مثال می‌زدم، می‌گفتم ببینید، اگر شما واقعاً تنهای تنها زندگی می‌کردید، نگاهتون به اساس زندگی، آقای اتفاق دارید ضبط میکنی برای زبنده رو یاد داشت میکنی؟ بابا خیلی کار درسته، کاغذ یاد داشت کنی بهتر نیست؟ خیلی خوب، حالا حیفی میدونم داری بازی میکنی میگم. میدونم من من یکی مرتجع هستم. نه ازد، ولی قول بده بازی نکنی. خب این خیلی مسئله مهمیه که شما نگاهتون به زندگی، احساستون حتی به زندگی، آرزوهاتون در زندگی، فهمتون از معنای زندگی، اگر تنها در دل جنگل زندگی بکنید آیا متفاوت است با اینکه در میان یه عده ای از آدم ها با هم دیگه زندگی کنید، مثلا در شهر؟ این سوال عجیب سوال روشنگر. خیلی ساده بخوام بگم، سوره ناس رو به یاد بیارید، سوره شعرا رو به یاد بیارید، اصلا همه قرآن رو به یاد بیارید. کسی که نگاهش به زندگی تفاوت عمده‌ای بکنه، یا لااقل ریشه های نگاهش به زندگی تفاوت عمده‌ای بکنه، اونجایی که در تنهایی به سر میبره یا اونجایی که در میان جمع به سر میبره، شک نکنید که از توحید ربوبی عقب افتاده. قرآن اصرار داره که تمام زندگی رب است و شما که مربوب هست. یه دعایی به عنوان تعقیب نماز صبح خونده میشه، من بعداً در این مباحثم خیلی با این دعا کار دارم، در همین مباحث مربوط به سوره طه به قسمت اولش کار دارم، ولی اینی که جمله‌ای که دارم میگم قسمت آخر این دعاه. بسیار دعای زیبایی است، شاید خندتون بگیره ولی دروغ نگفتم اگر من بگم خیلی وقتا تو زندگی من نماز صبح رو به این امید خوندم که بعدش در تعقیبش این دعاها رو بخونم. به قدر این دعا به نظر من زیباست. این قسمتی که میگم با این جملات ادامه پیدا میکنه، میگه حسبی الرب من الحسبی الرب من المربوبین. حسبی یعنی بسمه، بس کفایت میکنه، تمام میکنه مسئله اونا رو. چی؟ رب منو کفایت میکنه و بسمه. نسبت به چی؟ نسبت به مربوبین، نسبت همه موجودات. بعد برای اینکه این جمله رو بیشتر به ما و شما بفهمونه باز توضیح میده، حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین. خالق من رو بس است در قبال همه مخلوقات، همه مخلوقات. حسبی الرازق و من المرزوقین، رازق من رو بس است در مقایسه با همه مرزوقها. اینجا دیگه ببینید حتی موضوع از انسان‌ها وسیع‌تره، میگه همه هستی. انسان‌ها چی هست؟ بگو همه موجودات دیگه. وقتی من رب دارم اصلا موجودات دیگه معنا پیدا نمی‌کنه، در کنار رب لحاظ نمیشه، اهمیت پیدا نمی‌کنه. اگر موجودات دیگه هم برای من اهمیت پیدا می‌کنند، به خاطر این است که رب به من میگوید اون موجودات دیگه هم اهمیت پیدا می‌کنند. و به همین ترتیب اگر انسان‌های دیگه اهمیتی پیدا می‌کنند، حالا چه از جهت وظایفی که در قبالشون دارم، چه از جهت رفتاری که باید باهاشون انجام بدم، از هر زاویه‌ای که نگاه بکنید، اهمیت انسان‌های دیگه بلکه اهمیت مخلوقات دیگه برای من به خاطر اون دستوراتی که رب در قبال اونها داده. دلیل فلسفه این موضوع هم واضحه. اگر شما واقعا رب داشته باشید، یعنی پرورش شما، تطور شما، چگونگی شما، عاقبت شما، حال شما، گذشته شما، همش در دست اوست. و اگر موجودی رب العالمین باشه، یعنی همه چیز زندگی، همه چیز هستی با او تنظیم میشه و با او معنا پیدا میکنه و هیچ کسی در کنار او قرار نمیگیره برای اینکه زندگی معنا بگیره و زندگی تعریف بشه و زندگی تبیین بشه یا هر کلمه خودتون میخواد به کار ببرید. اینا دلیل فلسفیه. یعنی اگر شما وجود الله رب العالمین رو ثابت کرده باشید، اثبات اینجور گزاره هایی که من دارم میگم دیگه کار تسانی هست. بنابراین اینه که از معانی که شما میگید وحده لا شریک له، کسی شریک اون نیست، کسی در کنار او این شریک نبودنه فقط در الوهیت نیست، در ربوبیت هم هست، فقط در ذات او نیست، در همه هستی. خب حالا دوباره به این سوال برگردیم، شما واقعا نگاهتون به زندگی، آرزوهاتون در زندگی، اهدافتون در زندگی، اگر توی جنگلی زندگی میکردید تنها و اگر در درون یک شهری زندگی بکنید فرق نمیکنه؟ این خیلی تست خوبیه و از قضا تست ساده ایه. یعنی هر کسی میتونه در خلوت خودش را نسبت به این سوال بسنجه. هر مقداری که در واقع مسائل زندگی دنیا و ارتباطات با انسانها، اینجور بگم، اگر ارتباط انسانها و بودن در کنار انسانها یا در کنار مخلوقات دیگه فقط از این جهت تفاوت برای شما حاصل میکنه که به خاطر بودن کنار اونها رب به من گفته که یک وظایف جدیدی هم پیدا میکنم، همین. ولی اگر تنها باشم علل اصول نه ناامید میشم، نه احساس بدی به هم دست میده، احساس بدی هم به هم دست میده، نه احساس تنهایی میکنم، نه احساس پوچی میکنم، نه بابا، فقط یک وظایف جدید پیدا میکنم وقتی در کنار موجودات دیگه قرار میگیرم. اون وظایف جدید رو هم رب به من گفته. این جملات رو شوخی نگیرید. ببینید هر چقدر که این جملات جوابش برای ما فول ستیسفای نشه، یعنی ما از توحید دوریم. اگه فکر میکنید در کنار انسانها نباشید احساس پوچی میکنید، دیگه زندگی براتون خیلی معنایی نداره، احساس تنهایی میکنید، احساس کمبود میکنید، هر چی میخواد بگید، این یعنی این که شما موحد نیستید، دارید بت میپرستید، بتاتون رو ازتون گرفتن، نمیدونید چیکار بکنید، نمیفهمید چجوری باید زندگی کنید. یعنی توحید ربوبی رو نفهمیدین اگه اینجوری هست. این موضوع در جمعی ابعاد هست. ما اگر در کنار انسان‌های دیگه به عقل جمعی هم اهمیت میدیم، این رو هم در چارچوب اعتقادمون به ربوبیت و در چارچوب فرامین رب که بهش اهمیت میدیم، اگه به دموکراسی یا هر چیز دیگه یا هر چیزی توی این مایه هم اهمیت دیم، در چارچوب اوه. آدمی که عقل داشته باشه، یعنی فلسفه زندگی داشته باشه، یعنی جهان رو درست بفهمه و در نتیجه یعنی رب رو درست بفهمه و مربوب بودن خودش رو درست بفهمه، اصلا معطل این حرفا نیست. اصلا معطل این حرفا میشه در دبان این موضوع خیلی حرف ها زد. من فقط خواستم اشاره ای کرده باشم تا ببینید این جمله‌ای که امام کاظم میگن چقدر جمله کلیدیه. یا هشام، از صبر علی الوحدت علامت قوت العقل. صبر در تنهایی، یعنی تنهایی صبر یعنی چی؟ همون استقامت دیگه، یعنی شما راه خودتو بری، اون راهی که باید رو بری، این صبر دیگه. آدم صبور آدمیه که اتفاقاتی که در اطرافش میفته او رو از اون راهی که باید بره و قراره بره و میخواد بره منحرف نمی کنه. از صبر علی الوحده، صبر بر تنهایی دیگه، یعنی اونجایی که شما تنها هستید نسبت به این تنهایی صبور باشید. یعنی تنهایی شما رو از مسیری که باید تو زندگیتون برید دور نکنه. تنهایی استقامت شما رو از بین نبره. استقامت هم خیلی لغت خوبیه، یعنی مستقیم، شما راه مستقیم خودتو برو، راهی که شما رو به هدفت میرسونه راه مستقیم شماست دیگه. بنابراین صبر یعنی اون چیزی که به شما استقامت میده در قبال هر اتفاقی، اینجا گفته در قبال تنهایی. این علامت قوت عقله. ما از همین جا میفهمیم که عقل قوی و ضعیف داره. از این جمله اینو میفهمیم که عقل قوی و ضعیف داره، یه عقل ضعیف تره یه عقل قوی تره، و این یکی از علائم قوت عقله. این که انسانهای دیگه چه تأثیر روی شما دارند. حالا من اگه بخوام یه ذره مدرن‌تر حرف بزنم، یادآوری میکنم این موضوع رو که نگاه بکنید به انسان‌های دیگه. خیلی خوبه به حرفاشون گوش کنید، به تجربیاتشون گوش کنید، برای نظراتشون احترام قائل بشید، بشنوید. اصلا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، همه اینا به جای خود، من اصلا در این باره تردیدی ندارم. ولی بذارید یکم واقع‌بین باشیم، اصلا یک کمی صمیمی باشیم. این انسان‌های دیگه علل عموم خیلی زور بزنن به اندازه شما باشه عقلشون، عددی نیستن. چی هن اینا مکه؟ ما که داریم زندگی هاشون رو میبینیم، طرز فکراشون رو میبینیم. چرا باید انسان از تنهایی بترسه یا احساس ضعف بکنه؟ نه، اینطور نیست. حالا دنباله حدیث رو من دیگه زیاد توضیح نمیدم. امام میفرماید ثمن عقل عن الله تبارک و تعالی، کسی که از جانب خدا عقل داشته باشه، عقل عن الله تبارک و تعالی، یعنی عقلشون حقیقت عالم رو و اون جهان بینی رو که باید درست فهمیده باشه. یکی از ویژگی هاش چیه؟ این همه توضیح همون عبارت قبلیه، اعتدل اهل دنیا و راغبین فیها. از اهل دنیا و از کسانی که رغبت به دنیا دارند اصلا اعتدال میکنه، جدایی میکنه. حالا دنیا اینجا چیه؟ اینجاست که اون تفسیری که علامه طباطبایی برای معنای دنیا دارن خیلی درخشش پیدا میکنه. دنیا اساسا عبارت نیست از یه جایی که ما توش قرار میگیریم، یا لااقل اهل دنیا بودن به این معنی نیست که ما رو کره زمین زندگی میکنیم، ابدا اینطور نیست. بارها هم در همه مباحثمون گفتیم که اساسا نسبت دنیا و آخرت یک رابطه طولیه، آخرت باطن این دنیاست، نه اینکه دوتا محل فیزیکیه کنار هم باشن. نه خیر، که حالا این بحثاش بماند. علامه میفرمایند که دنیا یعنی اون چیزی که اون مناسباتی که فقط در عالم قراردادهای بین انسانها معنا پیدا میکنه. دنیا یعنی مناسباتی که فقط در عالم ادراکات اعتباری بین انسانها معنا پیدا میکنه. ادراکات اعتباری هم یعنی ادراکاتی که در ظرف تصور آدمها معنی پیدا میکنند و مستقیما ما به ازای خارجی ندارند. ما بارها به این مسئله ادراکات اعتباری اشاره کردیم، مثل مالکیت، مثل سلطنت، مثل ریاست، مثل قرارداد، مثل قانون. قانون اگر دو نفر نباشن که قراری با هم بگذارند و یه فهم مشترکی از این موضوعی داشته باشن، اگه آدم ها نباشن قانون معنا نداره، قرارداد معنا نداره، ریاست معنا نداره. ریاست اینا همه در ظرف مناسبات و فرضها و قراردادهای درونی میان انسان هاست که معنا پیدا میکنه. این دنیاست، این دنیاست. و علامه با آیات و روایاتی که میارن و بحثای فلسفی که میکنن، چه در المیزان، چه در رساله الانسان و چه در جاهای دیگه، مفصل درباره این موضوع حرف میزنن. این دنیاست. حالا این که فرمود من عقل عن الله و تبارک و تعالی اعتدل اهل الدنیا و راغبین فیها، این همین کسی که عقلش رو از جانب خدا گرفته باشه، به اون عقلانیت صحیح رسیده باشه، از اهل دنیا گوشه گیری میکنه و از کسانی که رغبت دنیایی دارن گوشه گیری میکنه، حتی حوصله اینا رو نداره. نه اینکه قبول نداره این دنیا رو، نه اینکه تو این دنیا زندگی نمیکنه، نه، اون فلسفه حقیقی زندگی خودش رو که با رب تعریف میشه داره و دیگه آرزوهای دنیایی براش معنا نداره، اهمیتی نداره. اگرم به سمت مسائل دنیا میره، باز به خاطر رب میره، نه به خاطر دنیا. اینا یه آدمایی هستن که حتی اگر به سلطنت و حکومت هم برسن، اعتدال کردن از اهل دنیا. اهل دنیا اونایی هستند که این مناسبات براشون هدف شده، اینا اهل دنیا. پیامبر اکرم که اهل دنیا نیست، خوب دقت میکنید، براش هدف نشده. یا اینجور بگیم اهل دنیا کسایی هستند که این مناسبات براشون شکل حقیقت به خودش گرفته، فکر میکنن اینا حقیقت هستند، نمیفهمن اینا اعتباری هستند. شما هر چقدر بفهمید مناسبات دنیایی اعتباری است، اهل آخرت میشید. در همین دنیا، در همین میانه این آدم ها زندگی میکنید البته، ولی اهل آخرت میشید. اونایی که عقلشون کامل شده اهل دنیا نیستن. وقت نتیجهش این میشه و رقب فیما عند ربه، یا فیما عند ربه، رقبتش دیگه به دنیا نیست، رقبتش به چیه؟ به آن چیزیه که اندرب بشه، یعنی به حقایق دل میبنده نه به اعتباریات، به حقایق دل میبنده. نتیجهش چی میشه؟ حالا یا خداوند یا اون عقل، انسه فی الوحشه، هر جا که وحشت او رو بگیره خداوند یا عقلش، ضمیر اینجا مبهمه، معلوم نیست حالا به کی برمونه، فرق زیادی هم نمی کنه. هر جا که او رو وحشتی بگیره، نگرانی بهش حاصل بشه، عقلش یا خدا انیسش، باش انس میگیره، همدمشه، انیس یعنی همدمشه، یعنی احساس وحشت نمی کنه به خاطرش. هر جا که دچار تنهایی بشه صاحبشه، و صاحبه فی الوحده، اصلا تنها نیست. اون کسانی که از نبودن آدم‌ها در اطرافشون احساس تنهایی می‌کنند، اونا اهل دنیا. خوب گرفتید نکته رو؟ کسانی که وقتی آدم‌هایی که اطرافشون، آدمای دنیا اطرافشون نیستن، احساس تنهایی می‌کنن و احساس بدی می‌کنن، اینا اهل دنیا. ولی اونی که عقل داره اصلا احساس تنهایی نمی‌کنه، چون عقلش باهاشه یا ربش باهاشه و مصاحبشه، باهاش حرف می‌زنه. اون کسانی که عرض کنم که به خاطر اتفاقات زندگی، اتفاقاتی که در میان موجودات میفته، احساس وحشت میکنه، اون اهل دنیاست. اونی که عقلش کامله که احساس وحشت نمیکنه، چون انیس داره، همدم داره. و به همین ترتیب و قناه فی العیله، اونجایی که فقیر میشه، همین عقلش یا ربش باعث قناعه اوه، باعث دارایی و ثروتشه. و بالاخره و معزه فی غیر عشیره، و همون عقل یا همون رب، چون گفت من عقله عن الله تعالی، دیگه عقلی که از جانب اوست در واقع انگار که رب کنار او قرار گرفته، معزه فی غیر عشیره، او احساس عزت میکنه، بلکه در واقع عزیز هم هست، بدون اینکه کس و کار داشته باشه، بدون اینکه عشیره و فامیل داشته باشه، بدون اینکه خلاصه پارتی داشته باشه، بدون اینکه چیزی داشته باشه، عزیزه. و واقعا هم عزیزه. آرامه. از چیزی نمیترسه. تنها نیست. پشت گرمه. میدونی حرف این چی؟ راحت بگم. فرض کنید شما بدونید 1 میلیون آدم، نه 60 میلیون آدم، نه 1 میلیارد آدم، فرض کنید واقعا بدونید، فرض کنید 1 میلیارد آدم واقعا گوش به فرمان شما و جدن هم هستن ها. اصلا فرض کنید بدونید 7 میلیارد آدم گوش به فرمان شما واقعا هم هستن ها. یعنی با جون دل با تو هم. چقدر احساس آرامش و قدرت و عزت میکنید؟ روایت میگه اهل دنیایی، هیچ ارزش نداره. حالا این که 1 میلیارد آدم اینا مثلا به دروغ بعضیاشون میگن با تو هستیم و اینا، که ولش کن، نه اصلا فرض کن واقعا با تو هستن، چقدر میلیارد ها آدم با من هست، باش مهم نیست. اینو شاید دراتون گفته باشم، معروف هست که امام خمینی وقتی اون سخنرانی معروفشو در 30 خرداد انجام میداد که در واقع کار ملی مذهبی ها و اینها رو یک سره کرد توی کشور قبل از 3 خرداد انجام میداد، یه 2-3 روز تنها سخنرانی از امام خمینی که من ضبط کردم برای خودم و هنوزم صوتش رو دارم، همون جایی که جبهه ملی و اینا میخواستن بر علیه لایحه قصاص راه پیمایی بکنند و امام اون سخنرانی معروف رو کرد که امروز راه پیمایی به هر لحظه که باشد حرام است و محرم است و بقیه و مزایا. همون جایی که در قسمت دیگه از سخنرانیش گفتش که میگه قانون رو قبول ندارم، تو غلط میکنی، قانون رو قبول نداری، قانون تو رو قبول نداره. همون جایی که گفتش که من نگذارید که من اون کاریو با شما بکنم که با محمد رضا پهلوی کردم، اون سخنرانی خیلی معروفش که خیلی وضعیت آشفته ای بود و میدونید دیگه سازمان مجاهدین خلق هم 2-3 روز بعد از اون اعلام جنگ مسلحانه کرد و 1 هفته بعدش هم ضرب شخص خودشون رو نشون دادن با کشتن دکتر بهشتی و 70 نفر از سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی و این اصلا شوخی نبود. امروز اعلام 3 خرداد سازمان منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرد، 7 تیر 70 نفر رو کشت که یکیش دکتر بهشتی بود. 1 ماه بعد 2 ماه بعد 8 شهریور رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور رو با هم کشت. ولی این معروفه که امام خمینی وقتی میخواست بره اون سخنرانی رو انجام بده، برخی گفتن که برخی یارانش و یا خیلی نگران بودن از اوضاع، خیلی نگران بودن، میگن امام قبل از اینکه بیاد پیش مردم فهمید این احساس نگرانی و قبل اینکه در رو باز کنه بیاد رو کرد به این افرادی که کنارش بودن، گفت بذار یه چیز رو بهتون بگم، این مردم رو میشنوید پشت این در همه دارن خمینی خمینی میکنن. مردم قبل از اینکه امام بیاد شعار میدادن دیگه، روح منی خمینی بود شکنی خمینی مدن. گفت این مردم رو میشنوید صداشون رو که دارن پشت این در خمینی خمینی میکنن، به خدا قسم، به خدا قسم، اگه همشون هم مرگ بر خمینی بگن، من اگه وظیفه شرعی خودم بدونم میرم و همون صندلی میشینم حرفم میدم. قسم خورد، به خدا قسم، اگه وظیفه شرعی خودم بدونم میرم و همون صندلی میشینم اون کاری که باید میکنم. همشون هم مرگ بر خمینی بگن برای من ذره ای تفاوت نمی کن. به هر صورت اجازه بدید که من درباره این روایت بیشتر از این حرفی نزنم، هرچند به نظر من ساعت ها میشه درباره این موضوع صحبت کرد و حرف های بسیار مهمی رو درباره این مسئله گفت. وقتشه که در واقع وقتش هم گذشته درباره خودمون بیشتر بیندیشیم و بیشتر فکر کنیم و ببینیم که با ملاک هایی که امامان ما به ما دادند عقل ما چقدر کامله و چقدر جدی شده.
یک سال آوردن حدیثی
البته کدوم من یه همچه حدیثی آدم نمیاد، ولی حالا فرض کنید درست باشه. خب من حدیثش آدم نمیاد، ولی حالا فرض کنید درست باشه. خب خب چرا؟ ساده ترین پاسخی به این سوال وجود داره اینه که اون مینیمم، اولا عقل قوت و ضعف داره به این معنی که خود دین به شما کمک میکنه که از حالت عقل ضعیف دائما به سمت عقل قوی برید. اینو داشته باشید. اینجوری نیستش که عقل قوت و ضعف داره به این معناست که هر کی یک به اصطلاح یک کوانتومی از عقل و داره و دیگه تموم شد. نه، اصلا قوت و ضعف داره به این معناست که میشه این عقل ضعیف رو اولا بالا برد. و یکی از کارهایی که اصلا دین برای ما میکنه همینه که عقل ما رو قوی کنه یا پرده ها رو از عقل کنار بزنه. این نکته اول. نکته دوم این که خب ساده ترین جوابی که به این مسئله وجود داره اینه که اون مینیمم به اصطلاح درکی که لازمه برای دین دار شدن که بعد مسیر رشد آغاز بشه در همه انسان ها وجود داره. توجه فرمودید؟ و بله انتظار نیستش که حالا بنده و مثلا فرض کنید ابن سینا یه جور بفهمیم، ولی این راه جلوی هر دوی ما بازه. من در حد خودم اگر بفهمم و در حد خودم شروع